تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 221، سوره غافر، آیات 1 تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، ان یجمع به الکلم و یلم به الشخص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه غافر، سوره ای که 85 تا آیه داره، از سور مکیه و اسم دیگه این سوره هم سوره مؤمنه، به جهت شخصی که در دستگاه فرعون بود و به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بود، ایمان خودش رو مخفی نگه داشته بود، یک انسان صالحی که توی یک دستگاه فاسدی مونده بود اسمش شده بود مؤمن آل فرعون. حالا داستان جالبی داره که به این جهت اسم دیگه این سوره شده سوره مؤمن، و طبق روال سور مکی هم پر از نکات اعتقادی. و در قرآن 7 سوره پی در پی داریم که با حروف مقطعه حامیم شروع میشه که این اولیشه، و سور فصلت و شورا و زخرف و دخان و جاسی و احقاف هم پشت سر هم با همین حامیم شروع میشه که مطالبش هم خیلی به هم نزدیکه. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقت جامع همه کمالات، از جمله بخشنده به بخشایش عام برای همه و بخشایشگر به بخشایش خاص برای برخی، برای اونایی که از اون رحمت رحمانی خوب استفاده کردن. آیه 1، حامیم از حروف مقطعه قرآن که دارای رمز و رازهایی است، شاید یکی از حکمت‌هایی که خداوند متعال از حروف مقطعه در قرآن استفاده می‌کنه، احتجاج با مخالفانه که بگه ببینید شما که در مقابل این حقیقت سرسختی می‌کنید، نهایتاً از این حروف الفبا بتونید کلمات معمولی و عادی خودتون رو بسازید، ولی من با این حروف کلامی آوردم در نهایت اعجاز، اگه می‌تونید مثل اون بیارید. یه جور حروف مقطعه قرآن درش تحدی هم هست، یعنی هم‌آور طلبی. آیه 2، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، نزول کتاب از طرف خداوند عزیز، شکست ناپذیر، علیم، صاحب دانش است. در آیه 1 سوره زمر هم داشتیم، اون تا اونجا بعد از عزیز حکیم آورده بود، اینجا بعد از عزیز علیم، که نزول این کتاب از ناحیه یک حقیقتی است که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله عزیز، از جمله علیم، از جمله حکیم و صفات کمالی دیگه. و شما هم اگر میخواهید به عزت و حکمت و علم و قدرت و اینها برسید، باید این کتاب رو جدی بگیرید. این کتاب دفترچه راهنمای شماست، یک محصول مکانیکی که حالا یه پیچیدگی‌های خیلی ساده‌ای داره، کتاب داره، دفترچه راهنما داره، که اگر خلاف اون عمل بشه اون محصول مکانیکی میسوزه. حالا یه محصول مکانیکی با یک موجود حقیقی جاندار مثل انسان، با نهایت پیچیدگی‌هایی که در ابعاد مختلف زندگیش هست، چطور ممکنه به کتاب احتیاج نداشته باشه؟ چطور ممکنه که خداوندی که رب مربیه برای او یک دستورالعملی، یک کتاب راهنمایی نفرسته؟ اینه که اقتضای ربوبیت خداوند، اقتضای خداوندی که صاحب همه کمالاته، نزول کتابه و ما هم باید جدی بگیریمش. کسانی که این کتاب رو جدی نمیگیرن، پشت گوش میندازن، به صورت تشریفاتی بهش نگاه میکنن، یا عرضه استفاده از اون رو ندارن، همه اینا متضرر میشن و خیلی ها رو هم متضرر میکنن. و اکثر نقشه های دشمن هم، خصوصا تو این آخرالزمان که ما در آستانه ظهوریم، ظهور امام زمانی که میخواد بیاد بر اساس این کتاب بر دنیا حکومت کنه، برای همین کتابه، با گروهک های تروریستی میاد، جرم و جنایت رو تو دنیا انجام میدن، تصویربرداری میکنن، به همه دنیا نشون میدن، در کنار جرم و جنایتشون آیه قرآن هم میخونن. یعنی ذهن مخاطب رو، ذهن مردم دنیا رو شرطی میکنن برای اینکه حال مردم دنیا از این کتاب به هم بخوره، این کتاب دیگه مبنای کار نشه. تا کسی خواست این کتاب رو مبنای کار قرار بده، همه حمله کنن بهش که تو هم میخوای مثل داعشی ها باشی، تو هم میخوای مثل تروریست ها باشی. حالا اون گروهک های تروریستی اجاره ای دارن عمدی این شرایط رو ایجاد میکنن و ذهن مردم دنیا رو شرطی میکنن نسبت به قرآن، بد میکنن. اما خب به هر صورت این تاثیر گذاشته میشه دیگه، و ما باید از این موانع رد شیم. همین جوری دین گریزی و دین ستیزی هست، به خاطر بعضی از عملکردهای بد دین زدگی ایجاد شده، اینجوری توسط نقشه های دشمن هم میاد، یک نفرت و اشمئزاز قلبی هم در همه مردم دنیا نسبت به این کتاب ایجاد میشه. حالا ما باید این کتاب رو به صورت تازه صحیح مبنای کار قرار بدیم، تا یواش یواش جامعه، مردم، مسئولین، دونه درشت ها، آدم های بزرگ ساخته بشه و آدم ها تو فضای مدیریت قرآنی قرار بگیرن، تا بتونیم بریم به سمت ظهور. یعنی موانع خیلی زیاده، که البته اینم یکی از سوال های امتحانی است. کسایی که میخوان پیرو حقیقی قرآن و منتظر حقیقی امام زمانشون باشن، باید نسبت به این کتاب تلاش داشته باشن و از این موانع رد شن، که انشالله تمام تلاش ما هم بر این هست. آیه 3، غافر الذنب، این خدایی که صاحب همه صفات کمالی است، از جمله آمرزنده گناهان و قابل توبه و پذیرنده توبه، یعنی قبول میکنه توبه ها رو، یعنی راه بازه. حالا همین خدایی که اینجوری داره صفات مهره، داره صفات قهرم هست، شدید العقاب، دارای مجازات سخت برای کسایی که کج برن و برنگردن و سقوط کنند، ز طول صاحب نعمت و فضل و عطای فراوان، که حالا اگر اینجوری ترجمه کنیم اینم میشه از صفات مهر، یا صاحب قدرت که اگر اینجوری ترجمه کنیم میشه جزو صفات قهر، مثل همین شدید العقاب. به هر صورت این چهار تا صفت هم صفات مهره و هم صفات قهر، هم صفات جمالی است و هم صفات جلالی. لا اله الا هو که هیچ معبودی جز او نیست، الیه المسیر که بازگشت به سوی اوست، که یعنی این خدایی که صاحب این صفات جمالی و جلالی است آخرم کارتون باش میفته. آیه 4، ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا، مجادله نمی کنند در آیات خداوند مگر کسانی که کفر ورزیدن، مگر کسانی که از روی عناد افتادن تو وادی کفر، مخالف معاند تو آیات خداوند. یه همچین خدایی با یه همچین صفات کمالی که آخرم اتفاقا کار ما میفته بهش، کیا مجادله میکنن؟ یجادلو از جدل میاد، جدل در لغت به معنی تابوندن تنابه و در اصطلاح هم به گفتگوهای گفته میشه که دو نفر میخوان تو پیچ و تابهای بحث همدیگر رو شکست بدن، بهش میگن جدل، استفاده از مثلا مقبولات طرف مقابل برای اقناعش، برای غلبه بهش در بحث. جدل نمیکنن تو آیات یمچین خدایی مگر کافر، فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد، پس مبادا تقلب یعنی دگرگونی رفت و آمد آنها در شهرها تو را بفریبد، رفت و آمدهاشون، قدرت نمایی هاشون، مثل امروز که مثلا مانورهای نظامی دارن، حالا کنفرانس های سیاسی دارن، قراردادهای بین المللی، به زبان روز اینا میشه دیگه. اینا تو رو فریب نده، اینا تو یک مهلتی هستن، تو یک فضایی تحت اداره و اراده خداوند دارن کار میکنن، اون مهلتشون که تموم بشه بساتشون جمع میشه. مرعوب کفار نباشید، موضع انفعالی جلوشون نداشته باشید، به سمت اینا گرایش پیدا نکنید که بد عاقبت باشید. الیه المسیر، به سمت خداوندی میرید که آیات نازل کرده، بیاید سراغ آیات، این خوش عاقبته، نه سراغ کسانی که در این آیات مجادله و مناقشه دارن، دشمنی دارن. این انتهای آیه 4 و مشابهش که در آیه 196 آل عمران هم اومده، اونجا میفرماد لا یقرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، خیلی به درد این کسایی میخوره که خیلی دلشون به سمت اونهاست، که اینا شما رو فریب نده ظاهرشون، اینا یه ظاهریست، محتواشون پوچه، محتواشون بد عاقبته. حالا نمونه های تاریخی برای اینکه نشون بده خداوند اینا که تکذیب کردن داستانشون چی شد، و حالا اینایی که امروز دارن تکذیب میکنن داستانشون همینه. آیه 5، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، پیش از آنها نیز قوم نوح و اقوامی که بعد از ایشان بودند تکذیب کردند، یعنی پیامبرانشان را تکذیب کردند، و هم کل امه برسولهم، و هر امتی در پی آن بود که لیاخذوه، که او را بگیرد، یعنی بگیره دستگیرش کنه، مثلا شکنجه کشتن، و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، و برای محو حق به مجادله باطل دست زدند. یعنی سه تا کار، تکذیب، توطئه، تبلیغ، تبلیغات سوء بر علیه پیامبران، که امروز هم می‌بینیم دیگه این نظام‌های استکباری صهیونیستی چقدر بر علیه این کتاب، بر علیه آیین حق، بر علیه دینی که توش امامت و ولایت رو قبول داره، چقدر این تکذیب‌ها و توطئه‌ها و تبلیغ‌های منفی است. اینا که اینجوری بودن، فاخذتهم، پس آنها را گرفتم، که یعنی وسختم، مجازاتشون کردم، فکیف کان عقاب، پس ببین که مجازات من چگونه بود، ببینی تاریخو، عبرت بگیرید. آیه 6، و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار، و این گونه فرمان پروردگارت درباره کسانی که کافر شدند مسلم شده که آنها همه اهل آتشند. اینا که دل میبندید به سمت اینا، اینا که دلشون میره به سمت توسعه و مثلا تمدن اینا، که البته تمدن نیست، تفکر شیطانیه، اینا عاقبتش اینها. حالا از این ور بیاید به این جبهه، بیاید به این سمت. آیه 7، الذین یحملون العرش، کسانی که عرش را حمل میکنند، منظور فرشته ها، ملائکه، که عرش در لغت به معنای تخت پایه بلنده، مثلا کرسی یعنی تختی که پایه کوتاه داره، عرش یعنی تختی که پایه بلند داره در لغت، که اصطلاحا کنایه از مرکز قدرت عالمه. کسایی که عرش رو حمل میکنن، اون ملائکه، فرشتگان، که در آیه 17 سوره حاقه داریم، اینا 8 تا هستن، اینایی که عرش رو حمل میکنن، و من حوله، و آنان که گرداگرد اونن، یعنی گرداگرد عرش طواف میکنن، میچرخن، یسبحون به حمد ربهم، تسبیح به حمد پروردگارشان را میگویند، و یؤمنون بهی، و به او ایمان دارن. حالا اینا، و یستغفرون للذین آمنون، و برای مؤمنان استغفار میکنن، طلب مغفرت میکنن، بعد میگن ربنا، پروردگارا، وسعت کل شیء رحمتا و علما، رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پیروی میکنن بیامرز، و قهم عذاب الجحیم، و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار. قه یعنی نگاه دار، قهم آنها را نگاه دار، قه فعل طلب میشه، ریشه وقیه، وقیه همون ریشه ای که ما ازش کلمه تقوا رو میسازیم، تقوا، خود نگاه داری. باز در ادامه این ملائکه برای اون مؤمنان و خانواده های مؤمنان دعا میکنن. آیه 8، ربنا و ادخلهم جنات عدن مؤمنین التی وعدتهم، پروردگارا آنها را یعنی اون مؤمنان را در باغهای جاویدان بهشت به آنها وعده فرمودهی وارد کن، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، و همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان را. سه تا رو اینجا به عنوان نمونه و نماد میاره، یعنی همه اون کسایی که حالا به صورت نسبی سببی رضایی با اون فرد بهشتی در ارتباطن، اونطور به شرطی که چی؟ به من صلح، صلاحیتشو داشته باشن. هر کدام که صالح بودن، هر کدوم که مثل اینا مؤمن بودن، تو ردیف اینا بودن، عاقبتشون ختم به خیر شد، اونها رو هم داخل همچین بهشتهایی کن. انک انت العزیز الحکیم، که تو شکست ناپذیر صاحب حکمتی. آیه 9 باز در ادامه همین دعاهایی که ملائکه برای مؤمنان انجام میدن، و قهم السیئات، و آنان را از بدی ها نگاه دار، و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته، و هر کس را در آن روز از بدی ها نگاه داری مشمول رحمتت ساخته ای، و ذالک هو الفوز العظیم، و این است همون پیروزی عظیم، اون برد بزرگ. مثلا برد تو اینه، ماها که داریم مادی و عادی نگاه میکنیم به زندگی دنیا، مثلا میگیم برد تو چیه؟ داشتن یه سری امکانات مادی. اما از نگاه ملائکه الهی، چون جلوه های بالاتر رو در این نظام عالم میبینن، اونا میدونن برد تو چیه. انسان وقتی با قرآن مأنوس میشه، نگاهش بزرگ میشه، مثل ملائکه به دنیا نگاه میکنه، مثل خود خدا به عالم نگاه میکنه. این برد بزرگه، فوز عظیم، اون پیروزی حقیقی و پیروزی فوق العاده اینه. حالا خیلی جالبه، این سه تا آیه 7 و 8 و 9 داره در رابطه با استغفار و دعاهای ملائکه برای مؤمنان میگه. یعنی چی؟ یعنی ما تو این دنیا به شدت احتیاج داریم به استغفار و دعای ملائکه، به شدت احتیاج داریم که ملائکه تو زندگی ما حضور داشته باشن، کمکمون بدن، نیروهای ماورایی. گاهی وقتا یه آفتی، آسیبی، بلایی میخواد بیاد، اینا دفع میکنن. آینده ای در پیشه، ما حواسمون نیست، اینا برای اون آینده خوب ما دعا میکنن. اصلا وجود ملائکه لازمه. چقدر ما روایات داریم که بعضی از کارهایی که شما انجام میدید، ملائکه تو خونه هاتون وارد نمیشن. مثلا سگ تو خونه نگه میداره، اصلا تو روایات داریم اگر در یک خانه سگ وارد بشه، ملائکه تو خونه وارد نمیشن، برای اهالی اون خونه استغفار نمیکنن، دعا نمیکنن. اگر کسی تمثالهای موجودات روحدار، یعنی مثلا مجسمه آدم، حیوان، اینا تو خونش داشته باشه، ملائکه وارد نمیشن. تو خونه ای که آلات موسیقی هست، تو خونه ای که مثلا آلات گناه هست، آلات قمار هست، اینا ملائکه وارد نمیشن، بر اون افراد دعا نمیکنن. بعد ما به شدت احتیاج داریم به دعای ملائکه، به برکتی که از دعای اونهاست. بعد توی خونه ای میاد میبینی برکت نیست. چرا برکت نیست؟ برای اینکه همین نکاتی که توی آموزهای دینی گفتن رعایت نمیشه. خیلی این سه تا آیه نکات خوبی رو میگه، و پرده از یک بخشی از زندگی ماها برمی‌داره در بحث ماورایی که شاید ما دقت بهش نداشته باشیم، که البته خیلی هم مهمه. آیه 10، ان الذين كفروا، همانا کسانی که کافر شدند، ينادون، ندا میشوند. ندا میشوند یعنی چی؟ یعنی در دوزخ توسط همین ملائکه. لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم، که قطعا خشم خداوند بزرگتر از خشم شما نسبت به خودتان است. یعنی جهنمی‌ها توی جهنم خودشون نسبت به خودشون خشم شدید دارن، مثل امروز که مثلا میگیم طرف خودخوری میکنه، خودش به خودش بد و بیرا میگه. میفرماید اونجا حالا در کنار این خودخوری ها و به خود بد گفتن ها، غضب خداوندم بر شما هست که خیلی بیشتره. سوهان روح این کفار میشن ملائکه، بهشون میگن از دست خودتون ناراحتین، غضب خداوند خیلی بیشتر از ناراحتی خودتون به خودتونه. یعنی شکنجه روحی دیگه. چرا؟ از تدعون الی الایمان فتکفرون، چرا که به سوی ایمان دعوت شدی پس کفران میکردید، یعنی انکار میکردید. این نتیجه همون کارهای خودتونه. خیلی زیبا خداوند تو این آیات داره مقایسه میکنه، حال و هوای اهالی بهشت رو ببینید و حال و هوای اصحاب دوزخ. بعد اینا که توی آتش جهنمن و دارن عذاب میشن و خیلی دارن آزار میبینن، میان حالا اینجوری با خداوند صحبت میکنن. آیه 11، قالوا ربنا، آنها میگویند پروردگارا، یه حالا اونجا رفته پروردگارا، تو دنیا میگفتی پروردگار بعدش میومد، امت تنسنتین، که ما را دو بار میراندی، و احیی تنسنتین، و دو بار زنده کردی، فاعترفنا بذنوبنا، پس اکنون به گناهان خود معترفیم، دیگه چاره ای نداریم، فهل الی خروج من سبیل، پس آیا راهی برای خارج شدن وجود دارد از این دوزخ؟ جالب، قرآن آرزوهای کفار رو در جهنم مطرح میکنه، که دو تا از این آرزوهای کفار نسبت به آرزوهای دیگه بیشتر مطرح شده. یکی آرزوی برگشت، منو برگردون اون عمل صالحایی که ترک کردم و انجام بدم. اونجا میره میفهمه چی خوبه چی بده، چی اونجا به درد میخوره، اونجا چی میخرن. یکی هم آرزوی برون رفت، اینجا هم همینه، که حالا دو بار ما رو میراندی، یعنی یه بار تو دنیا بودیم زندگی کردیم، بعد رفتیم برزخ، اونجا به دنیا اومدیم، بعد در برزخ هم مردیم، دوباره رفتیم تو قیامت، اونجا به دنیا اومدیم. این دو بار احتمالاً به همینا میخوره، که بهشون میگن اصلا و ابدا همچین امکانی نیست. آیه 12، ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم، این به خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خوانده میشد انکار میکردید. چرا؟ چون مبنای فکری پیغمبر بر اساس توحید در متضاد بود با منصب طلبی و منفعت طلبی شما. پس چطور اون موقع که خداوند به یگانگی یاد میشد، یعنی پیغمبر مبنای فکرش آورده بود، شما انکار میکردید؟ و ان یشرک بهی تؤمنو، و اگر برای او همتایی میپنداشتید، یعنی اگه شما رو مثلا یه نفر میومد به یک تفکر باطل شرکالو دعوت میکرد، به اون ایمان میآوردید، حرف اونو خوب میگرفتید. حالا که اینجوریه، فالحکم لله العلی الکبیر، پس داوری مخصوص خداوند بلند مرتبه بزرگ است و شما رو مطابق عدل خودش محاکمه و مجازات میکنه، کیفر میده. این آیه 12 خیلی کلی میگه دعوت به توحید و رفتن سمت شرک. اما خب امروز هم خیلی میبینیم دیگه، اگه به یک فعال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بگیم آقا بیا اون فعالیتی رو که داری انجام میدی در راستای اهداف الهی انجام بده، انکار میکنه. اگه بهش بگی بیا در راستای اهداف دشمن انجام بده که مثلا پولش بیشتره یا حالا این دلش مریضه به سمت دشمنه، استقبال میکنه. خیلی کلی گفته شده اما خیلی مصداق داره. خب بالاخره زمان محاکمه و مجازات اینها خواهد رسید، هم در عصر ظهور هم در عرصه قیامت. آیه 13، حالا خداوند داره خودشو معرفی میکنه، شماهایی که به سمت این خدا نمیایید، خداوند اینه و اگر شما مقایسه کنید اون رو با غیر خدا، خیلی چیزا دستتون میاد. هو الذی یریکم آیاتهی، او کسی است که آیات خود را به شما نشان میدهد. و ینزل لکم من السماء رزقا، و از آسمان برای شما روزی میفرستد. و ما یتذکر الا من ینیب، و متذکر این حقایق نمیشوند مگر آنان که به سوی خدا باز میگردند. ینیب یعنی انابه میکنند، به سمت خداوند بازگشت دارند. پس در مقابل چنین خدایی، آیه 14، فدع الله مخلصین له الدین، پس خدا را تنها بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید. ولو کره الکافرون، به هر چند کافران ناخشنود باشند، شما راه خودتون رو برید هر چند اونا ناخشنود باشند. بالاخره گذر زمان مشخص میکنه کی اشتباه میکرد کی درست میرفت. آیه 15، رفیع الدرجات، که او درجات را بالا میبرد، یعنی درجات بندگان شایسته رو. ذو العرش، که او صاحب عرش است. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، که روح یعنی چی؟ یعنی اون اعظم فرشته ها، روح را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القاء میکنه، میفرسته. که چی؟ که لینذر یوم التلاق، تا آنها را از روز ملاقات بیم دهد. یکی از نام های قیامت یوم التلاق، یعنی روز تلاقی، روز ملاقات. طلاق با دو تا اگر نوشته بشه دقیقاً معناشون مقابل همه. طلاق با تای دستدار یعنی جدایی، آزاد شدن، رها شدن. طلاق با تای دو نقطه دقیقاً نقطه مقابلشه، یعنی تلاقی کردن، ملاقات کردن، که شما رو انذار بده از روز قیامتی که یکی از نامهاش روز تلاقیه، روز ملاقاته، روزی است که همه انسان‌ها که کارشون به خدا میفته دیگه میبینن که افتاده. اینجوری خداوند یه همچین مقاماتی، یه همچین تدابیری در نظام عالم داره و آخرش هم کارتون به اون میفته. آیه 16، حالا در اون روز یوم هم بارزونن، روزی که همه آنان آشکار میشوند، همه بروز پیدا میکنن، بارز میشن در پیشگاه خداوند. لا یخفا علی الله منهم شیئون، که چیزی از آنها بر خداوند پنهان نخواهد ماند. بعد اون روز گفته میشه لمن الملک الیوم، حکومت امروز برای کیست؟ امروز اون حاکم بلا منازع، اون مالک مطلق کیه؟ بعد دیگه اونجا پاسخ میدن لله الواحد القهار، برای خداوند یگانه قهار. البته در دنیا هم مشخص این حقیقت هست، منتها چون تو دنیا انسان ها تو یک پرده ها و حجاب های دنیایی هستن، دیگه زمان امتحان مهلت داده شده و همه اینا، آدم اینو خیلی درک نمیکنه. اما اونجا که دیگه همه چی آشکار میشه، هیچ مخفی اونجا نیست، ازشون میپرسن لمن الملک الیوم، پاسخ میدن لله الواحد القهار. آیه 17، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، امروز هر کس در برابر هر کاری انجام داده پاداش داده میشود. بما کسبت، هر چی کسب کرده خودش انجام داده. لا ظلم الیوم، که امروز هیچ ظلمی نیست، یعنی امروز هر جزایی داده میشه دیگه استحقاق طرف مقابله. ان الله سریع الحساب، که خداوند سریع الحسابن. میگن از حضرت امیر علیه السلام پرسیدن خداوند چجوری در قیامت این همه مخلوقاتشو سریع الحساب، راحت به حسابشون رسیدگی میکنه؟ حضرت امیر فرمود همونطوری که تو دنیا به همه داره رزق میده و خیلی راحت این کار انجام میده، در آخرت هم همینه، سریع الحساب، سریع به حساب همه رسیدگی میکنه. آیه 18، و انذرهم یوم العزفته، و آنها را از روز نزدیک بترسان، هشدار بده، انذار بده. عزفه به معنای نزدیک شونده، یعنی روز قیامت. اونها را از این روز نزدیک شونده هشدار بده، انذار کن، بترسان. اذ القلوب لدی الحناجر، آنگاه که جانها به گلوگاه ها میرسد. مثل فارسی که میگیم جانها به لب میاد، اینجا خداوند میفرماید جانها به گلوگاه ها، به حنجره ها، حناجر میرسه. که کاظمین، که در حالی که اندوه خیش فرو میبرند. کاظمین از کظم به معنای بستن در مشک. کاظم به کسی میگن که درونش ناراحته اما لب فرو میبنده، مثل در مشکو که میبندن آبی ازش بیرون نمیاد، بیرون نمیریزه، یعنی لب فرو میبنده، خشم و ناراحتی درونی خودشو کنترل میکنه. به همین دلیل به کسی که خشم خودشو فرو میبره میگن کاظم، که لقب امام هفتم ما هم همینه دیگه، چون امام کاظم در در زمان بنی عباسی زندگی میکرد که خیلی اینا به ظاهر دیندار بودن، مثلا خودشونو بسته بودن به دین، مثلا فاز بر علیه بنی امیه برداشته بودن، اما خب یه جورایی بدتر از بنی امیه بودن، خیلی دین شعار و خیلی مردم فریب بودن، همون کارهای بنی امیه رو انجام میدادن در یک ظاهر دینی. بعد لازم بود که خب بالاخره امام کاظم تو اون فضا خیلی خودشو کنترل کنه، خیلی آدم تو اون فضا میطلبه که کظم قیظ داشته باشه، چون بالاخره این فرایندی که خداوند طراحی کرده باید پیش بره دیگه. اینه که لقب امام کاظم علیه السلام شده این، خیلی کظم قیظ میکرد، خیلی خودشو کنترل میکرد، چون به صورت طبیعی مخصوصا یه انسان غیرتمند، امام معصوم که در اوج معرفت میبینه دیگه دارن اینا در قالب دین چه خیانت ها و ظلم هایی میکنن، اونجا یه همچین فضای حاکم بود و یه همچین صفت برای امام هفتم ما گفتن. خلاصه کاظمینه اونها در قیامت جانها به گلو میرسه و اونها اونجا سعی میکنن آدمها اندوه خودشون کنترل کنن، که البته مال ظالمین من حمیم، که البته برای ستمکاران اونجا دوستی، حمیم یعنی دوست گرم، دوست جونجونی، حمام هم که میگیم از همین کلمه حمیم دیگه، حمیم هم به معنای شراب من حمیم، نوشیدنی های سوزان جهنمیه که در بعضی از آیات اومده، اینجا حمیم یعنی دوست گرم، دوستی که خیلی با انسان صمیمیه، که اونجا برای ستمکاران نه دوست صمیمی نه دوست گرمی، بلا شفیع یوتا و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود وجود داره. بترسون اونا را از روز نزدیک. حالا چرا قیامت رو میگه روز نزدیک؟ قبلا هم گفتیم در آیه 1 سوره انبیا که حالا یا میتونه بیان عظمت این داستان باشه، از بس اون دادگاه عظیمه هر چقدر هم فاصله داشته باشه باز آدم نزدیک میبینه اونو، هم میتونه به خاطر عمر کوتاه انسان باشه. خب انسان وقتی میمیره بعد از مرگش تا قیامت که دیگه کاری نمیتونه بکنه، خیلی پرونده عملش باز نیست، تو همین دنیایی که هست باید یه کاری برای ابدیت خودش بکنه دیگه، تو همین دنیای کم 50-70-100 سالی که داره خب اینم زود میگذره، یعنی قیامت نزدیکه دیگه برای انسانی که عمر کمی داره و تو این عمر کم هم باز خیلیاش خوابه، خیلیاش مشغول امور معمولی زندگیشه و باید توشه ابدش رو جمع کنه، خب کمه دیگه، یعنی نزدیکه. میتونیم از این جهت هم نگاه کنیم، آیه 19 یعلم خائنة الاعیون، که او چشمهایی را که به خیانت میگردد و ما تخف الصدور و آنچه را در سینه هایشان پنهان میدارند میداند. در معانی الاخبار صفحه 147 از امام صادق علیه السلام پرسیدن در رابطه با همین که خداوند خیانت چشم ها را میداند، امام فرمود فقال علم تر الى الرجل ينظر الى الشيء و كانه لا ينظر اليه، آیا ندیده ای که گاهی شخصی چیزی را طوری نگاه میکند که گویا به آن نظر نمیکند، یعنی زیر چشمی نگاه کردن، خیلی حرفه‌ای نگاه میکنه ولی بقیه نمیفهمن که این داره نگاه میکنه. بعد امام فرمود فذلک خائنة الاعیون، این است خیانت چشم ها، یعنی خداوند اون فیلمایی که شما بازی میکنید و اون حیله هایی که در سینه ها پنهان دارید و میدونه. چرا انسان ها در این دنیا حیله گری میکنن؟ مخصوصا این سیاسیون تو عرصه های سیاسی، حالا یا کسایی که فعالیت اقتصادی کلان دارن به سودهای بالا میخوان برسن، یا حالا اینا که تو هنر، ورزش، فعالیت های اجتماعی، هر چی، چرا اهل مکر و حیله میشن؟ چون به این حقیقت ایمان ندارن که ان الله علیم بذات الصدور، که خداوند یعلم و میداند خیانت چشم ها رو، اسرار پنهانی سینه ها رو، چون به خدا و به این که خداوند و ملائکش دارن پرونده اعمال اینو پر میکنن باور نداره، ایمان نداره، جدی نگرفته داستانو، اون دادگاه قیامت و این پرونده سیاهی که یه روزی بر علیهش استفاده میشه، راحت حیله گری میکنه. انسان هایی که میافتن تو دام حیله گری، فریبکاری، باید این آیه 19 سوره مبارکه غافر و بحث پر شدن پرونده شون رو خیلی براشون تکرار کرد، شاید این نادان ها یه ذره بفهمن، مخصوصا اینایی که تو عرصه‌های سیاسی حیله گری میکنن، فکر میکنن حالا با مسئولیت های سیاسی و فشارهای سیاسی و حالا ضعف مثلا دستگاه های قضایی و اینا راحت میتونن فرار کنن. نه، شما یه مقطعی دارید فرار میکنید که اینم کاملا تحت امر و اداره و اراده خداوند داره صورت میگیره، شما دارید پرونده تون رو کامل میکنید. و آیه 20 و الله یقضی بالحق، بعد اون پرونده اینجوری مورد بررسی قرار میگیره یه روزی و خداوند به حق داوری میکنه، خداوند در عرصه قیامت، خلیفه خداوند در عصر ظهور، و الذین یدعون من دونه و معبودهایی را که غیر از او میخوانند، لا یقضون بشیء، هیچ گونه داوری ندارند، ان الله هو السمیع البصیر، که خداوند همان شنوای داناست. که خلاصه داستان اینجوری و خداوند داره تو این آیات جا میندازه این اصول دین رو در ما، توحید، ولایت، معاد، که انشالله ما به نور این آیات تلاش کنیم ایمان خودمون رو به این مقوله ها بالا ببریم که در سبک زندگیمون و اتخاذ یک رویه زندگی صحیح در زندگیمون مؤثر باشه، که انشالله در دادگاه عصر ظهور و در دادگاه قیامت از سربلندان و پیروزمندان و قبول شدگان باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین معصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای